مجازی به خصوص حکمرانی فضای مجازی، سواد حکمرانی، سواد حکمرانی فضای مجازی و در حوزه به خصوص تحولاتی که 5-6 سال اخیر پیش اومده، بحث پلتفرم ها، یک کار آموزش خیلی گسترده ای در سطوح مختلف توسط رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اساتید انجام بشه، یک فهم نسبتاً یکسانی از قضیه فضای مجازی و حکمرانی اون در ذهن مردم، به خصوص در ذهن مسئولین و مدیران و تصمیم گیران ما ایجاد بشه که ما از این تشدد و تفرق به امید خدا بیرون بیام.
وگرنه انتظاریه نکته من بگم، حالا بعدم بریم سراغ نهادهای کنشگر. اتفاقا دبیر اجرای همایش ملی سوادرسانی چند وقت پیش گفتش که یکی از مشکلات ما در این فضا اینه که نهادهای موازی زیادی وجود دارن و هر کدوم به هر حال بر اساس خود تشخیص خودشون یه تصمیماتی در حوزه آموزش سوادرسانی میگیرن و این خودش یک مشکل هست،
تعدد
تصمیم گیری ها و موازی کاری هایی که در این زمینه صورت میگیره. من میخوام ببینم که حالا از نظر شما نهادهایی که میتونن این پیشنهادات شما رو تو بحث آموزش گسترده اجرایی کنن کدوم نهادهان و باید بران مسئولیت به گردن چه کسی قرار داده بشه؟
ببینید اتفاقا این طور به نظر من نیست، این باز یک گزاره یه که خیلی واقعیت نداره. در حوزه فضای مجازی فقط شورای عالی فضای مجازی و مرکز در واقع اونجا مرکز ملی فضای مجازی است که این تصمیمات رو میگیره، مصوبات خوبی هم داشته، ولی مسئله اینی که من دارم عرض میکنم اتفاقا ما مصوباتی که داشتیم، مثلا مصوبات مربوط به ساماندهی شبکه‌های اجتماعی مال سال 96 میشه، خب دولت اجرا میکرد نکرد و چون ناکردن ما این مسائل موجود رو داریم میبینیم. ما اگر تصمیمات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو که اتفاقا با شورای عالی انقلاب فرهنگی هماهنگ آقای دکتر عاملی دوست عزیزمون عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هستن، کل هماهنگی ها توسط رئیس جمهور به عنوان رئیس شوراهای عالی کشور داره انجام میشه، بنابراین این خیلی موضوعیت نداره که تصمیمات متعددی گرفته میشه، اینطور نیست. همون مصوبات مثلا در حوزه شبکه ملی اطلاعات خیلی خیلی روشنه و مصوباتش سال 92، سال 95، سال 99 همش موجوده، رو سایت هم موجوده، اینا فقط باید انجام بشه. من پیشنهادم این هستش که کسانی که یعنی به خصوص الان، حالا خطاب الان هم به حوزه ارتباطات و صدا و سیما هست، خبرنگاران به خصوص این زمینه نقش خیلی مهمی دارن. پیشنهاد میکنن که یک آموزش های کوتاه مدت،
بله،
در حد مثلا چند ساعت یا بعضا چند روز برای خبرنگاران تخصصی حوزه ارتباطات گذاشته بشه که اینا با این مفاهیم واقعا از نظر مبنایی با هم یکسان بشه، بعد وقت انشاءالله خیلی از مسائل حل.
خب یکی از نهادهای کنشگر خود صدا و سیما و دیگری میشه حالا بحث آموزش پرورشه، درسته؟
بله همینطوره. و دانشگاه ها،
آموزش پرورش دانشگاه. خب تو این زمینه باید چه کارهایی انجام بشه به نظر شما و این نهادها چه کارهایی انجام بدن؟
عرض میکنم یه دوره های آموزشی خیلی فشرده، چون اگه خیلی گسترده بشه انجام نمیشه،
بله،
دوره های فشرده خاصی اما متمثل با حوزهش، یعنی برای اساتید دانشگاه یک جور دوره، برای معلمین یک نوع دیگری و برای عرشبت که صدا و سیما به نوع دیگری، عرشبت که دوره های کوتاه مدت طراحی بشه که کاری هم نداره، الان بعضی پژوهشگاه‌های مجازی هستن این کار رو انجام میدن و شروع هم کردن و این دوره ها از به حضور شما شاید که افراد در شرکت کنن تا به یک عرشبت که مبنای علمی یکسانی همه با هم دیگه دست پیدا کنن، یعنی اینطور نباشه که بدون مبنا افراد صحبت بکنن یا تصمیم بگیرن.
بله ببینید آقای انتظاری، نکته مهمی که در این باره وجود داره این هستش که خب در طول این سالها فرصت‌های زیادی بوده برای اینکه این اتفاقات رخ بده. شما میگین که دولت‌ها انجام ندادن، درسته؟
بله همینطوره.
یعنی میگین که شورای عالی فضای مجازی به هر حال همه اینا رو مشخص کرده، مصوبات داشته، ولی دولت‌ها انجام ندادن.
همینطوره.
خب الان نکته‌ای که هست اینه که توی این فضای امروز که به هر حال اخبار رسانه‌های خارجی مورد استناد برخی از شهروندان قرار میگیره، الان میتونیم چیکار بکنیم توی این فرصت محدودی که داریم؟
زودتر باید اقدام کرد. زودتر به نظر من، حالا از روز شما شد که مثلا تلویزیون برای خودش از ارشاد سریع تر شروع میکنه دوره آموزشی بذاره، برای همین اخبار جعلی و اینا اصلا ببینید اینا دوره های روشنی داره، خیلی هم پیچیده نیست مسئله، فقط اینه که باید بهش پرداخت، باید بهش اهتمام
ورزید. خب جناب آقای دکتر انتظاری عذرخواهی میکنم، زودتر باید بهش پرداخت یا باید زودتر بهش پرداخته میشد؟ چون این الان پرداخته باید
بله باید زودتر پرداخته میشد، درست میفهمم بله. اینو الان دیر شده ولی الان فرصت از دست ندین.
درسته. حالا به نظر من یه موضوعی که حالا در کنار این کارهای کوتاه مدت و سریع باید انجام بشه، بحث آموزش پرورشه. یعنی الان توی آموزش پرورش ما یک کتاب داریم به نام کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای که از پایه دهم هم آموزش داده میشه.
بحث کاربردی کردن.
آره این الان
علاقه‌مندی
دقیقاً
این علاقه قالب خاصی قرار بگیره، اون نگاهه همین این
بله. این اتفاق بعد آموزش پرورش چطور رخ بده؟ بله همین کاربردی کردنش، کارگاهی کردن مباحث، اینو الان شورای عالی فضای مجازی چه تعاملی میتونه در این زمینه با آموزش پرورش داشته باشه؟
ببینید در من نکته حالا پاسخ شما رو عرض میکنم، این مسائل در مثلا فرض کنید در حوزه ارتباطات اجتماعی و تحولاتی که صورت گرفته مثلا در کشورهای پیشرفته خیلی خیلی شاید مثلا یه چیز حدود 15-17 سال سابقه داره و بر اساس اون سابقه کار مطالعاتی و طراحی و هر چقدر که سیاست گذاریشون الان رسیدن به اینجا که میتونن عرشبت که یه جنگ فرهنگی، جنگ ترکیبی علیه ما را بندازن، علیه کشورها را بندازن. بله. ما الان در این مدتی در این فاصله در واقع چون بهش اهتمامی ورزیده نشد عقب افتادیم. اما هر چه زودتر ما مثلا فرض فرمایید که وزیر آموزش پرورش و دبیر شورای فضای مجازی ما هم در کنارشون حد اکثر این برنامه رو سریعا تدوین بکنن به صورت یه کارگاه آموزشی سریعا را بیفته برای معلمی، برای هرچوقتی استادای دانشگاه مثلا یا برای خبرنگارها. خیلی کار پیچیده ای نیست.
خب ولی جذاب سازیش مهمه دیگه، شاید خیلی از این افراد استقبال نکنه از این کارگاه، جذاب سازی این کارگاه و اینکه برا به سمتش
بره. درسته. ببینید خیلی هم اگه بخوام شما طولش بدین باز فرصت
در چون ببینید جناب آقای دکتر انتظار موضوع اینه که به وقتی یک مسئله ای در زمان مناسب خودش مطرح بشه اون جذابیت ایجاد میشه و پذیرفته میشه، اما اگر ما بذاریم یه مسئله رو دقیقاً تو اوج بحران بخوایم مطرحش بکنیم ناخواسته یک دافعه‌ای رو به وجود میاره. ما این مثال ها رو زیاد داریم، یعنی یک پدر مادر اگر به صورت غیر مستقیم در شرایطی که اصلا شرایط خیلی نرمال خانواده است شروع به یک صحبت، تعریف یک خاطره، بیان تجربه برای بچه بکنن خیلی راحت‌تر پذیرفته میشه، ولی اگر بذارن درست زمانی که یه اتفاقی افتاده و خانواده‌ها شروع کنن از تجربه‌های خودش گفتم میگه خب اصلا دوره من با دوره شما فرق کرد، شما اصلا منو درک نمیکنید. منظور اینه که هر حالا من نمیگم یعنی اینکه حالا که گذشته دیگه کاری نباید کرد، ولی میخوام میگم خیلی از مسائل مشمول این قضیه است که در زمان خودش مطرح نمیشه.
بله همینطوره.
و اون جذابیت دیگه مطرح نمیشه. چرا میگم بحث جذابیت؟ من به خاطر دارم در رشته تحصیلی خودم یک بخشی داشتیم راجع به همین موضوع سواد رسانه‌ای و یک استاد محترمی داشتیم که اینقدر خوب درباره خبرگزاری‌ها، بنیانگذاریشون، انواع رسالتشون و اصلا همون باعث تغییر دیدگاه من در شنیدن خبرها، نوع نگاه، فارغ شدن از هر گونه تعصب، اینا همه رو در زمان مناسب ایجاد می‌کرد. شاید زمان درسته. دیگری بود من نمی‌پذیرم.
درسته. بله این درسته، ولی الان پیشنهادتون چیه؟
بله
الان اینکه خب باید
حالا به هر صورت
هم روانشناسی جامعه انجام بله، بدن هم بله. نوعی مطرح الان کار سختره واقعیت
کارهای ترکیبی
شده. اگر ما سر فرصت انجام داده بودیم اصلا من به شما عرض بکنم بسیاری از اساتید دانشگاه اصلا بیگانن با این مفاهیم
بله.
اصلا حوزه کاریشون نبوده، باید این اطلاعات بهشون ارائه میشد. معلمین مدارس همینطور، مدیران کشور همینطور.
در واقع
خب الان ببینید مقام معظم رهبری از سال 90 ببینید چند سال بود، 10 سال 11 سال گذشته این مسائل رو مطرح کردن، رسما اعلامیه دادن، رؤسای دولت‌ها رو موظف کردن در پیام‌های متعدد
خانم ساختوار
پرداخته میشد.
به نظرم نظر آقای انتظاری این هستش، یعنی حرفشون این هستش که شورای عالی فضای مجازی اینها رو مصوب کرده و مشخص کرده ولی دولت ها حالا انجام ندادن.
قضیه اجرا و نظارت.
بله دولت انجام نداده. حالا به هر حال اگر بخوایم به کسی رو مثلا انتقادی داشته باشیم، باید متولیانی که باید انجام میدادن و ندادن رو باید با اونها گفتگو کنیم و سوال بپرسیم.
من نمیخوام بگم که همش فقط دولت ها، نظر من مجری هستی باید دولت باشه و بعد دولت باید متوجه این نویسته میشد که این در این مسئله عقبه و اگر از فضای مجازی شورای عالی تو این زمینه مثلا کمکاری کرده بوده میگو آقای شورای عالی اینم برای من برو فکر کن من چیکار باید بکنم. اینم این ورش هم هست دا. من نمیخوام یه طرفه قضاوت کنم.
آره خب چون بعضی
از مثلا کل مسئله میونه کلامتون کل مسئله رو باید وقتی که رهبری اینو اعلام کرده بقیه اجزا باید بهش میپرداختن.
درسته
که شورای عالی پرداخته، آقای دولت شما یک کاری باید میکردی، آقای تصمیم ساز شما یک کاری باید میکردی. این غفلت شده ازش.
بله درست.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمد انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی که لطف کردید پاسخگو. عذرخواهی میکنم متوجه آقای دکتر محمد حسن انتظاری عذرخواهی میکنم عضو شورای عالی فضای مجازی. خب انشاءالله پس عذرخواهی میکنم این اطلاعاتی که در دسترس من هست. جناب آقای مهندس محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی سپاسگزاریم که پاسخگو بودید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان سپاریم. بدرود. همکنون در مسیر پیشرفت با موضوع نهادهای کنشگر سواد رسانی و میزان موفقیت در بالا بردن سطح سواد رسانی در میان آحاد جامعه. رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شبکه اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا. و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر. ساعت 11:13 است. امیدوارم تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای فرخی کارشناس برنامه اینجا در استودیو حاضر هستن. مهمان دیگر ما هم خب به جمع ما اضافه شدن. صحبت‌های خوبی تا به اکنون مطرح شده ولی همچنان اون مسئله کاربردی شدن خیلی مهمه برای اینکه
آموزش پرورش الان
به خاطر اینکه نباید مصادره بشه به اینکه فقط چون وقتی میگم اون در زمان خودش مطرح نشه یا فقط معطوف به یک علت خاصی بشه، به یک اتفاق خاصی، به یک مثلا جریان رادیو تلویزیون روزنامه بشه، اون پذیرم که خب حالا کار تخصصی به من چه که من بخوام اصلا بررسی کنم.
اتفاقا همین بحث این که زمان بر بودن این آموزش و اینکه بخوایم زیربنایی کار کنیم بحث آموزش پرورش، یعنی که آموزش پرورش چه میتونن انجام بدن. اتفاقا توی صحبت‌های هر دو تا مهمون قبلیم اشاره شد که یک کتابی هست به نام کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای که از پایه 10 هم تدریس میشه. من خیلی بررسی کردم عیب و ایرادهای اگر کارشناسان در این باره درباره این کتاب گفتن و نحوه آموزش، خب چند تا مورد به دست آوردم. یکیش این بود که معاون انجمن سواد رسانه ایران گفته بود که این کتاب باید بروز بشه که بروز نشده، چند سالیه که این کتاب داره بر اساس حالا محتوای قدیمی تدریس میشه، دومی که توسط افراد متخصص تدریس نمیشه و باید افراد متخصص بیان برای تدریس، و یکی از نکات دیگه که مطرح کردن این بود که بچه‌ها در آموزش سواد رسانه‌ای مشارکت داده نمی‌شوند و این یه نکته است. خب بالاخره
جذاب بودن
بحث کارگاهیش خیلی مطرحه. ببینید الان مثلا میگم اشاره کردن آقای البرزی، فرمای دکتر البرزی کارشناس محترم برنامه در ابتدای برنامه، این که به بچه‌ها تو بعضی از کشورهاشون میگن اول شما خود یه خبر جعلی بساز تو یک فضای کارگاهی و بعدش بیا این خبر جعلی رو از نظر سواد رسانی مورد بررسی قرار بده، چقدر باورپذیره چقدر باورپذیر نیست، نقاطش چیه. خب ببینید این خود این خیلی مهمه ها، این که بچه رو انقدر مشارکت بدیم
این در زندگی روزمره، یعنی در ارتباط با خانواده، در ارتباط با دوستان، همه این من بحث همین که این مسئله در تمام جریان زندگی شما به ویژه در مراودات و ارتباطات روزمره شما، چه به عنوان کسی که کسب و کار دارید، چه به عنوان کسی که کارمند، چه به عنوان کسی که رئیس، به خصوص در حوزه سلامت و سیاست و روانشناسی خیلی مسئله
خیلی زیاد این روزها به
رواج داره، به همین خاطر خیلی مهم هست که فرا گرفته بشه، فارغ از اینکه ما فقط بخوایم صرفا به خبرهایی که از تلویزیون یا رادیو پخش میشه بپردازیم. موضوع آموزش و پرورش رو مطرح کردی. جناب آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده، سرپرست حوزه آداب و مهارت‌های زندگی در سازمان پژوهش آموزش و پرورش کشور، پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده، سلام من رو پذیرا باشید. به رادیو فرهنگ و برنامه زنده در مسیر پیشرفت بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و تمام شنوندگان عزیزی که مطلب رو میشنوند.
خیلی متشکرم. جناب آقای رضا فرخی، کارشناس محترم برنامه، اینجا در استودیو حاضر هستند و با شما گفتگو خواهند کرد. آقای فرخی بفرمایید.
آقای دکتر مهدی‌زاده سلام و عرض ادب. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خب برای چون با توجه به اینکه به هر حال هم بحث آموزش پرورش در گفتگو با شما مطرحه و هم حوزه مهارت‌های زندگی، این سوال الان مطرحه که ما از طریق آموزش پرورش چه کارهایی میتوانیم انجام بدیم برای رشد سواد رسانه‌ای و چه کارهایی انجام شده و الان مثلا نقاط ضعف ما در این سالها در این بحث چی بوده؟
خدمت نرس شود که بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی این بحث مفصلی شد واقعا، این دو ساعت شد لازم باشه که کلشو بگم. دیروز هم اصلا خدمت بعد جمع فعالان سواد رسانه‌ای بودیم، من توضیحی دادم. اولا این ماجرا کتاب، عرض بکنم که در کل کشور دنیا کتابی تحت اون سواد رسانه‌ای مستقل در همه کشور نه، ولی در چند از کشوری که داریم معمولا متوسطه کتاب رو میاد.
بله.
مطالب سواد رسانه‌ای رو بقیش به صورت ضمنی تو ابتدای مطرح میکنم که خب ما این خلل رو تو ایران الان داریم. حالا مثلا این توضیح میدم ما داریم چی کار میکنیم. کتاب سواد رسانه‌ای که الان تو سال دهم تدریس میشه، الان در مجموعه همین دفتری هستش که بنده سرپرستش هستم، ولی کتاب رو مجموعه قبل از ما تدوین کردن، یعنی دوستانی که سال 95 بودن. از سال 95 این کتاب آمد، برخلاف گفته که دوستانم میگن هر سال هم تا یه حدی که میشده به روزستانی میشده، ما همین این سال از حالا شاید مثلا درخص تصاویر متن مثلا تغییر داده، مثال میزنن بازم برخلاف نظر برخلاف دوستانی که کتاب شاید ندیدن،
درست
کتاب به شدت این نگاه رو داره که بچه ها مثلا این فیلم خودتون ببینید، نقد بکنید، بررسی بکنید.
بله.
زیاد این فضا رو توش اتفاقا حتی اگر تو مقایسه با کتابای درسی دیگه در نظر بگیرید به شدت کتاب کارگاهی هستش.
بله.
اما اینکه کتاب میتونه بهتر بشه، قطعا میتونه بهتر بشه.
بله.
اینکه اشکالاتی که ما تو این کتاب مطرح میکنیم اینه که کاش که مثلا این کتاب مباحث بروزتر رو میآورد. مثلا مثال میزنم، مثلا متاورس باشه، هرچند که شما همون درس اول تصاویر و مسائلی که مطرح از متاورس هستش،
درسته،
دقت داشته باشید. ما تو سواد رسانه‌ای یه دونه استخوانبندی اولیه داریم که خب این تکرار میشه، مثلا بحث رژیم مصرف، تفکر انتقادی، مثلا اخبار جعلی. خب اینا چیزی نیستش که مثلا اساسش که هر روز بخواد عوض بشه،
نه درست،
مبانی اولیش، ولی بله مثالا تغییر میکنه. مثلا مثال بزنم، ما یه درسی داریم تحت عنوان بازی، تو این سالها همیشه درس اختیاری بوده، ما امسال دیدیم خب ما با این حد گیمرایی که داریم یه درسی داریم تحت عنوان بازی، باید این اجباریش بکنیم چه اختیاری، یه درس دیگه اختیاری داره.
بله.
همین الان کتاب ما 22 تا درس، یعنی از استاندارد شاد خارج شده باشه، بچه اساتید نمیرسن سر کلاس به بچه ها آموزش بدن.
بله.
بروز کردن اگه به معنی تغییر مثال ها و تصاویر باشه، تا یه حدی هرچند خیلی قابل قبول نباشه، این ترسل داره انجام میشه، اینطوری میشه نشه، ولی به این معنی که ما بیایم این مطالب جدید اضافه بکنیم، دقت داشته باشیم که دیگه این کتاب این چشش رو نداره که ما مسئله جدیدش اضافه کنیم. لازمه این کار این هستش که ما به جای تمرکز بر یک کتاب، من سال دهم ببینید بچه های ما، من خودم که الان مسئله این درس هستم مخالفم که سال دهم تدریس بشه، به نظرم باید هی بره پایین تر،
مثلا هفتم
دبستانی دارن این نوع مسئله ها باید زودتر اینا رو ببینن.
بله.
ولی خب الان تو به خاطر فضای آموزش پرورش و اینکه آموزش پرورش الان دغدغه داره بچه‌ها ریاضیشون رو بخونن، فیزیکشون رو بخونن، شیمیشون رو بخونن، میخوان کنکور بدن، نه اینکه آموزش پرورش اصلا معلم‌ها، والدین، مدیران، فضای خود دانش آموز اینا که ما کنکور داریم. لذا ما این کتاب رو اینجا تقدیم کردیم، بلکه نه ما، دوستانی که قبل از ما بودن، تیم خانم دانشوار، دوستان دیگه، کتاب که رفت توی بازار و بازاره نش به این راحتی نپذیرفته، زمان لازم داشت تا کم کم جا بیفته. هنوز که هنوز مدیران مدرسه ما متاسفانه همراهی نمی کنن، اجازه نمی دهن کتاب تدریس بشه.
چرا؟
مال ریاضی میره سر کلاس میگه آها بذار ریاضی درس بده.
چون بحث کنکور مطرحه.
این بحث کنکور، آره این بحث کنکور یه هوایی شده برای درس سواد رسانه‌ای. خود والدین
خیلی از مهارت‌ها
چرا آموزش میدید؟
آقای دکتر فقط بحث سواد رسانه‌ای نیست، کنکور مسئله شده برای بسیاری از مهارت‌های زندگی.
حالا از این بخوایم بگذریم، یه نکته دارم این بگم، کاری که الان داریم انجام میدیم تو همین یکی دو سال اخیر، ما از اول امسال تقریبا فکر می‌کنم از اسفند سال پیش شروع کردیم بخشی از این مضامین سواد رسانه‌ای رو، مثلا قلدری سایبری، قادر معاشرت در فضای مجازی، خرید در فضای مجازی، خرید عام و مباحث این چنینی.
بله.
من خودم شخصا اینا رو وارد کردم، متو کتاب تفکر هشتم داری اینا رو میخونی، این اخبار جعلی رو پژوهش کردم که بچه ها قبلا باید مثلا درس نویس یاد میگرفتن، این که حالا من تو فضای مجازی میتونم پژوهش کنم. نمیگم یه سطح کلان رو در حد دانش آموزی، اینا رو ما تو سال هشتم الان داریم کتاب تفکر و سبک زندگی بچه ها آموزش میدیم.
بله.
این اضافهش کردیم. همین الان یه تیمی تشکیل شده از دوستان خارج از خود فضایت آموزش پرورش که نظرات دیگر هم داشته باشیم، شروع کردیم بعضی از این مضامین رو داریم که کتابی دبستان هم اشراف کنم جوریم تو سال 1402 بیان.
آیا که خودتون اگر بخواین یک نقطه درباره نقدی بکنیم به سیستم آموزش پرورش در بحث سواد رسانه‌ای تو این چند سال عمل کردش چی میگین؟
ببینید اولی مشکل تو سیستم آموزش پرورش نظام نیرو انسانیه. ما نیرو انسانی که بخواد از ببینیم چون متن درسی وقتی در میاد، متن درسی که خودش پا نداره راه بره، کسی باید ازش حمایت کنه و اجراش بکنه. کتابی که الان خیلی غور میزنن، من تو خود مدرسه دخترانه رفتم بچه‌ها رو گفتم الان ندای فلان این مثلا این چیزه، این جذابیت نداره، فقط به شما جذاب درس نمیدن.
درسته.
کتاب اون زمانی که هیچ کتابی کیار کد نداشت، نزدیک به 20 تا 30 تا فیلم همراه داشت، این بچه‌ها تا یک بار فیلم با هم می‌دیدن، در مورد فیلم با هم بحث می‌کردن. اینقدر جذابیت داشت، ولی خب اجرا کننده می‌خواد.
خب الان بحث هم هست،
اتوماتیک هستش که مثلا با گوشی کار کنه، می‌خواد بره تازه سری درس.
تمام بحثم الان توی بعضی از مدرسه دولتی اصلا این کتابا رو کنار می‌ذارن.
بله، اصلا از اول 20 سوال می‌ذارن، میگن شما اینا رو بخونید امتحان می‌گیریم ازتون. اینا رو واقعاً حداقل تو این ساز تو این بخشی که بنده برای هستم، ما هر چه اینا پیگیری کردیم نه دورمون نه. الان کاری که داریم می‌کنیم، ما هر ساله همین الان از آذر ماه شروع میشه، از آذر ماه هر هفته پنج شنبه این دوره رو داریم، این دوره ضمن خدمت با مشارکت کسایی که تو این حوزه فعال هستن داریم، برای معلمایی که هستن حمایت آموزشی از معلم ها داریم. یه درخواستی هم دادیم که دانشگاه فرهنگیان این کار اگه در روش حلش باید از ریشه حل بشه. دانشگاه فرهنگیان باید معلم متخصص این درس رو تربیت کنه، که حالا اونجا
یه
مسائلی داره که
چون الان فرصتش شده. اتفاقا یه سری یکی از ایرادات این بود که توسط افراد متخصص تدریس نمیشه.
دقیقاً ولی داشته باشیم، این وقتی من یه کتاب رو میارم آنن نمیتونم آدم متخصص براش بذارم. نمیتونیم من واقعا ببین من خودم دکتریم ارتباطاته، ولی کسی که ارتباطات خونده لزوما نمیتونه سواد رسانه‌ای داشته باشه. تو سواد رسانه‌ای مباحث تربیتی داره، مباحث اخلاقی داره، مباحث ارتباطی داره، یک میان رشته. ما کتاب رو خلق کردیم، حالا باید به کنار اون شروع کنیم سریع تدریس نیرو انسانی کردن. الان مجموعه هایی هم به صورت آزاد هستن که حالا برخی حالا گفته میشه، شاید حالا تبلیغ داشته باشه نگم، که به صورت خودشون مردم نهاد شروع کردن آموزش دادن. حالا انجمن ها بودن، مؤسسات بودن، تو حوزه تبلیغ دارن کار میکنن، حالا وابسته خصوصی بودن، این قابلا خصوصی این کارو کردن، این وظیفه آموزش ها رو به دوش گرفتن، کار خوبی بود. تو اون فشل بودن و بالاخره این سازمان های دولتی همش این فضا رو دارن، من تا تصمیم بگیرم این کاری بکنم بخواد به مقام اجرایی یه تا طول بکشه.
البته بخشی از جدی توی مسئله که مطرحه اینه که جامعه کمی میتونیم بگیم که مثلا در مقابل سواد رسانه‌ای موضع میگیره، یعنی جذاب نیست هنوز براش این مسئله. اینم بالاخره آموزش فکری باید داشته باشه.
وقتی بهش حس نکرده، وقتی تو بین و یادی و بدان باش گارد میگیره. مثلا شما همین اخبار جعلی رو بله. اگر ما تو جامعه بلد بودن، یه بخشی نمیگم همشه، بخشی از مشکلات جامعه الان شاید حل شده بود. هم با اولین خبر کافی یه تلویزیونی حرفی بزنین، حرف شنیده میشه، 30,000 تا 100,000 تا لایک میخوره، یه حرفی که کافی شما کنن نصفش باز بود، مثلا خبر هست یا نیست، مثلا این خبری که مثلا خانم فلان گفته.
اتفاقا توی بحث چون شما بحث مهارت‌های زندگی هم حالا مورد توجه هست، یعنی زیر مجموعه شما به شکلی محسوب میشه، یک موضوعی که هست الان بحث روانشناسان زردم که مطرحه، اینها در مورد حتی مهارت زندگی مشترک هم وقتی میان آموزش بدن میان بدتر میکنن، یعنی خودش آسیب میزنه به زندگی مشترک، تفکرات افراد درباره زندگی مشترک. من فکر می‌کنم این موضوع هم خیلی موضوع مهمه، مهارت‌های ترکیبی با توجه به سواد رسانه‌ای.
ما تو تربیت که فقط اینو نداریم. من یک کتاب موظفم بسازم، اینو باید موظفیم وظیفه که من باید انجام بدم، باید اینو به روزش بکنم، جذابش بکنم. من دانشگاه فرهنگی هم باید معلم تربیت بکنه. از اون طرف معاون آموزش تو آموزش پرورش باید بیاد بازخواست بشه که چرا به مدرسه فشار نمیاره که مدرسه ها تونه تجهیز کنن، چرا از معلمایی که این درس رو میخوان بدن حمایت نمیکنه. از این طرف دیگه من وقتی میخوام کتابش بازار عرضه کنم، فقط کتاب که نیست، دانش آموز باید والدینش باش همراه باشه. ببینید واقعیتش اینه که تو ماجرای سواد رسانه‌ای، من تو دوره دبستان خیلی نمیتونم به دانش آموز حرف بزنم. مثلا رژیم مصرف میگه چقدر مصرف کن، خب اون مادری که تو سال اول دبستان برای بچهش تبلت شخصی خریده، بله، تو از بچه اول دبستان چه انتظاری داری رژیم مصرفش رعایت کنه؟
درست
میشه اون مادر رو باید تربیت کنیم اول، یعنی معاون پرورشی باید شروع کنیم برای والدین که امسال تابستون کارو کردن برای جمعیت خانواده ها، باید اون آموزش بده.
مورد استقبال قرار گرفت؟
نه اصلا بد نبود، یه جمعیتی رو آموزش دادن. من حالا گزارش بود از مورد پرورشی بگید، من انقدر تا اونجایی که والا از مدرس پرد تعدادی تعداد چند صد نفر، چند صد هزار نفری که حالا گسترش داشته، یه دم چقدر بود عدد شالا حضور ذهن ندارم چون ذهن از درمانی آموزش دادن، ولی اون حدی که خانواده ایرانی و پدر مادر ایران آموزش داده باشن خیلی از من فاصله بذاره. میخوام عرض بکنم که یه جوری باید سلسیما تولید محتوا کنه، یه جوری باید من آموزش بدم، یه جوری باید معلم آموزش بده، یه جوری دانش آموز، یه جوری باید والدین آموزش بدی.
بله.
پدر مادری که تو خونه رسانه همیشه روشن دارن، پدر مادری که خودشون اعتیاد به بازی مجازی دارن، پدر مادری که بچه‌شون توی بازی های مجازی رها کردن ولی فقط صداش در نیاد.
بله.
حالا من تو سال دهم هر چقدرم کتاب جذاب تولید کنم، مگه بچه میتونه عادت کنه و عادت
جناب آقای دکتر سج دکتر مهدی زاده عذرخواهی میکنم میان کلامتون، یک انگار حالا دقایق پایانی برنامه است، انگار یک بله. رابطه سینوسی هست که من فکر میکنم نسل آینده دیگه بچه‌ها اونقدر به فرزندانشون سرویس دهی نکنن، ولی این نسل از والدین به این سبب خیلی سرویس میدن به بچه‌هاشون که خودشون برای دستیابی به هر چیز ساده‌ای در زندگی دچار محدودیت و معذوریت‌های زیادی بودن و همین باعث شد که اونها در واقع آرزوهای بارور نشده خودشون رو در بچه‌هاشون میخوان تلافی بکنن و بگن اونقدر که ما عذاب کشیدیم حالا مثلا نبود و کم بود. آره بذار شما داشته باشید که اینقدر مثلا آرزو و این رابطه سینوسی ادامه خواهد داشت. حالا این بچه‌هایی که اینقدر عادت کردن سرویس بگیرن، فردام که پدر مادر بشن بازم سرویس
بگیرن. همین باعث شده که بچه‌ها این... تبدیل بشن به مصرف کننده محتوا.
آره به همین سبب یک اتفاق اساسی که واقعا باید بیفته اینه که این توزیع بنیادین امکانات در سطح کشور تا این فراز و فرود نسلی رو بخوایم ازش فارغ بشیم، یعنی شما اگر این توزیع امکانات توزیع عادلانه امکانات رو داشته باشید و از یک سطح نسبی برخوردار بشن که هم برای به دست آوردن ساده‌ترین چیزها در یک دوره اینقدر رنج نکشن و یه دوره هم اینقدر راحت نباشن، این اتفاقا یعنی یه ریشه اصلیش اینه به نظر من که فکر میکنم باید راجع بهش فکر کرد حتما.
بله یعنی ما تو سبک تربیت مشکل داریم.
بله خب ببینید حالا
بعد یه نکته اضافه بکنم ببخشید. ببینید بله. یه نکته هم دقت داشته باشید. ما جز سواد رسانی فقط مذهبی تو تکنیک ها و کتاب سواد رسانی منوس نمیشه که اصطلاحی داریم. ما میگیم تو سواد رسانی یه تو فقراتی داریم. اون تفکر انتقادی. تفکر به اینکه انسان ها متفکر باشن. راحت حرف رو نپذیرن، راحت حرف رو رد نکنن،
دقیقا
مواجهه با اخبار. این دیگه متولی یک کتاب نیست، این متولی کل ساختار تربیتی جامعه.
دقیقا
من اگر معمم هستم، حوزوی هستم، من برمیرم باید مردم تفکر دارم.
بله.
من دقیقا کتاب می‌نویسم، کتاب ادبیات، باید بچه رو دارم تفکر کنم. من اگر مادر هستم بچه رو به سمت ببرم.
بسیار
من خیلی هر کسی هر جایی که مسئولیت رو بتونه ایجاد بکنه.
دقیقاً نکته همینه.
یعنی تقلیل دادن سواد رسانه یه کتاب و یه جایی خوب نیست. این الفه بنی نیست که من اینجا مسئولیت دارم جلو بارش نرم و بگم نه چون کسی کارش انجام نمیده.
خیلی متشکریم آقای دکتر سجاد. ما دیگه به پایان من عذرخواهی می‌کنم. دکتر سجاد مهدی‌زاده، سرپرست حوزه آداب و مهارت‌های زندگی در سازمان پژوهش آموزش و پرورش، خیلی متشکریم. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. جناب آقای فرخی در حد 15 ثانیه فکر می‌کنم بتونید جمع‌بندی بکنید.
به هر صورت خب بحث سواد رسانه‌ای خیلی بحث گسترده‌ای و یک سری کارا هم صورت گرفته، ولی خب همه بحث‌هایی که امروز همین نشون میده تو این فضا خیلی